خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم. دونالد ترامپ در واکنش به حمله به سفارت آمریکا در بغداد گفت ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. ایران میگوید ارتباطی با حمله کنندگان نداشته است. سناتور ارشد آمریکایی به ایران هشدار داد که محتاط باشد. وزارت دفاع آمریکا از اعزام تفنگداران آمریکایی از کویت به عراق خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله روز سه‌شنبه به سفارت آمریکا در بغداد در توییتی نوشت ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. دونالد ترامپ افزود این یک هشدار نیست بلکه تهدید است. آقای ترامپ همچنین طی سخنرانی گفت در پی جنگ با ایران نیست. دونالد ترامپ پیشتر در یک پیام توییتری دیگر جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که طراح و سازمان دهنده حمله به سفارت آمریکا در بغداد است. در پی حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکا، ارتش آمریکا روز یک شنبه به قرارگاه های گروه کتائب حزب الله در عراق و سوریه حمله هوایی کرد که در جریان آن 25 عضو این گروه کشته شدند. روز سه‌شنبه نیز هزاران نفر از هواداران حشد شعبی و کتائب حزب الله عراق به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. حشد شعبی و کتائب حزب الله شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق هستند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران اتهام دست داشتن در حمله به پایگاه نظامی آمریکا در عراق را رد کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز اتهامات درباره ارتباط ایران با حمله به سفارت آمریکا را تکذیب کرده است. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی از آنچه عملکرد قاطع دونالد ترامپ در رابطه با حمله به سفارت این کشور در بغداد خواند تقدیر کرد. لینزی گراهام همچنین به حکومت ایران هشدار داد و نوشت کشوری که به تواناییش به پالایش نفت برای بقا وابسته است باید بسیار محتاط باشد. این سناتور ارشد با اشاره به مواضع آقای ترامپ در توییتی نوشت بنغازی دیگری در کار نخواهد بود. اشاره او به حملات سال 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما است. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا نیز در توییتی نوشت که ایالات متحده پاسخی سریع، سنجیده و قاطع به حمله به سفارتش در بغداد نشان داده است. او با انتشار عکس‌هایی از چهره‌های ارشد هشت شبی در میان حمله کنندگان به سفارت آنها را تروریست و گروه‌های نیابتی ایران خواند. فالح فیاض، ابو مهدی مهندس، هادی آمری و قیس خزعلی که همگی از اعضای ارشد هشت شبی شبه نظامیان مورد حمایت ایران هستند در این عکس‌ها دیده می‌شوند. وزیر خارجه آمریکا پیشتر در توییتی گروه‌های تحت حمایت ایران را به تهدید سفارت ایالات متحده در بغداد متهم کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا نیز ایران را به پرداخت بهای سنگین تهدید کرده است. در پی حمله هواداران شبه نظامیان هشت شبی به سفارت آمریکا در بغداد، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده از اعزام نیروهای بیشتری به عراق خبر داد. تصاویر منتشر شده از سوی ارتش آمریکا نیز نشان می‌دهند که تعدادی از تفنگداران دریایی این کشور از کویت به عراق اعزام شدند. اسوسییتد پرس نیز از قول یک مقام آمریکایی خبر داد که یک تیپ 4000 نفری از لشکر 82 هوابرد آمریکا در کارولینای شمالی فرمان آماده باش برای اعزام به خاورمیانه دریافت کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز حمله طرفداران کتایب حزب الله به سفارت آمریکا در بغداد. ترامپ انگشت اتهام را به سوی تهران نشانه رفت. ابراز امیدواری ظریف به باقی ماندن اروپایی‌ها در برجام. همزمان روحانی از تأثیر تحریم ها میگوید هوک از تشدید آنها.
علاقی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری دلگرد.
و نگاهی به مؤلفه های شعر فروغ به مناسبت 85مین سالگرد تولدش. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیو رادیو فردا در پراک همراه شما هستم. در آخرین روزهای دومین دهه قرن 21 تنش‌های بین ایران و آمریکا ساعت به ساعت بالا می‌گیرد. این بار در عراق به دنبال حمله طرفداران هشت شعبی به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ تهران را مسئول مستقیم طراحی این اقدام معرفی کرد. آمریکا حمله راکتی چند روز پیش به پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی را هم به ایران مرتبط دانسته بود. حمله‌ای که در پاسخ به آن چند پایگاه کتایب حزب الله از گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران را هدف قرار داد. در حالی که دستگاه دیپلماسی ایران هر گونه دخالت در حملات اخیر را رد می‌کند، سپاه پاسداران درست ساعاتی قبل از حمله به سفارت آمریکا انتقام‌جویی را حق کتایب دانسته بود. در شرایطی که فشار تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا علیه ایران از هر زمانی بیشتر شده، آیا امیدی برای کاهش تنش بین دو کشور وجود دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
عراق، صحنه رویاروی ایران و آمریکا. حمله هواداران هشت شعبی، ائتلاف گروه‌های مسلح عراقی تحت حمایت ایران به سفارت آمریکا در بغداد و تلاش برای ورود به این سفارتخانه. شخصیت‌هایی برجسته از هشت شعبی حاضر در میان مهاجمان، از جمله هادی العامری نایب رئیس هشت شعبی و قیس الخزعلی دبیر کل گروه اصحاب اهل الحق. شخصیت‌هایی نزدیک به رهبران جمهوری اسلامی. خزعلی سفارت آمریکا را محلی برای توطئه، جاسوسی و مدیریت عملیات خرابکارانه علیه عراق توصیف می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ایران را به برنامه ریزی برای حمله به سفارت کشورش در بغداد متهم کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم نوشته گروه‌هایی تحت حمایت ایران سفارت ایالات متحده را تهدید می‌کنند، اما مهاجمان به سفارت آمریکایی‌ها را تهدید می‌کنند.
به ترامپ سفارت آمریکا تو بغداد و کنسولگریاش تو اربیل و بصره هشدار میدیم و میگیم شما به برادرامون در سلاح و جهاد تعرض کردین، پس به هیچ آمریکایی رحم نمی‌کنیم.
اشاره این فرد به حمله یک شنبه جنگنده‌های آمریکایی به پایگاه‌های گروه کتایب حزب الله در مرز عراق و سوریه است. گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که در نتیجه حمله دست کم 25 تن از نیروهایش را از دست داد. واشنگتن دلیل حمله را کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در حمله راکتی به پایگاه نظامی آمریکا در کرکوک اعلام کرده. با این وجود وزیر امور خارجه آمریکا از مقابله با سیاست‌های ایران سخن گفته است.
آمریکا از اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران که مردان و زنان آمریکایی رو در معرض خطر قرار میده چشم پوشی نمی‌کنه. با اقدام قاطع به این تعهد خود پایبند خواهیم بود و همچنان از جمهوری اسلامی می‌خوایم به گونه‌ای رفتار کنه که بتونه به جامعه جهانی بپیونده.
در حالی که عربستان سعودی حمله آمریکا به پایگاه‌های کتایب حزب الله را دفاع از خود دانسته، سپاه پاسداران ایران اقدام انتقام جویانه را حق هشت شعبی دانسته است. همه اینها نشان از آغاز دور جدیدی از تنش منطقه‌ای دارد، تنشی که یک طرفش آمریکا و متحدانش قرار دارند و طرف دیگرش ایران و همپیمانانش. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه میشیم با علی صدرزاده، تحلیلگر و کارشناس امور خاورمیانه از فرانکفورت. آقای صدرزاده، حمله به سفارت آمریکا در بغداد با چه اهدافی صورت گرفته؟
در حقیقت کتائب حزب الله اعلام کرده که میخواد در برابر سفارت چادر بزنه و این چادر زنیش و تحصنش یک زمانی به خودش اختصاص داده و اون زمان هم بسته شدن سفارت آمریکا. ظاهرا خیلی برنامه ریزی شده بوده دقیقا، چون همطور که میدونید رد شدن از موانعی که دولت بغداد ایجاد کرده برای وارد شدن به منطقه سبز به اصطلاح، اونجا که سفارت عراق و وزارتخانه ها و دیگر سفارتخانه ها هستن، سفارت آمریکا به نظر خام خیلی راحت بوده برای این گروه. شما میدونید که تظاهرکنندگان عراقی به این سادگی نمیتونستن در هفته های گذشته به این منطقه سبز وارد بشن. ظاهرا در بین نیروهای محافظ این منطقه سبز کسانی بودن که با این کتائب حزب الله و دیگر اعضای هشت و شحبی ارتباطاتی داشتن، بهشون اجازه دادن اونجا برن و بعد هم حتی رفتن تا به اصطلاح حیات اول سفارت، رسیدن به دیوار دوم سفارت و اونجا موفق شدن آتش بزنن و در همونجا هم اعلام کردن خواهند مون. به هر حال این یک اقدام بزرگی است، یک اقدامی است که باعث میشه که به هر حال تمام اتفاقاتی که الان در عراق داره انجام میگیره، اعتراضات انجام میگیره، فعلا به طرف سفارت آمریکا منحرف بشه. خبرگزاری های جهان هم فعلا توجهشون رو به سفارت آمریکا در بغداد متوجه کردن، چون بسیار بسیار مسئله مهمی است که به هر حال عاقبت این داستان چه خواهد شد.
خب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی به عنوان طراح حمله به سفارت آمریکا معرفی کرده. اتفاقاتی که در منطقه در حال رخ دادن هستند به لحاظ استراتژیک و در بلند مدت به نظرتون به سود ایران خواهد بود یا آمریکا؟
پیشگوییش مشکله. واقعیت این است که اگر وضع به همین ترتیب پیش بره به ضرر ایران خواهد بود. یعنی اگر آرام آرام به پیش بره و بعضی ها میدونن که اگر این به اصطلاح فشارهایی که آمریکا داره به ایران انجام میده و این وضعی که در عراق و لبنان و ایران هست رفته رفته به هر حال یک فشار غیر قابل تحملی به دولت ایران وارد خواهد کرد. ولی اگر دولت ایران موفق بشه، نه دولت ایران، لااقل بخشهایی از دولت ایران و بخشهای دیگری که طرفداری که داره در عراق و غیره، مسئله رو به اصطلاح به طرف آمریکا بکشونه، سمت مبارزه و اتفاقات رو به طرف آمریکا بکشونه، یعنی بعض طوری بشه که دیگه اون مسئله که تا به حال داشتیم که میگفتن جنگی صورت نمیگیره بلکه آمریکا رو وارد صحنه بکنه، اون وقت مسائل از سیاسی هم برای دولت عراق هم برای نیروهایی که توی خیابان‌های عراق دارن علیه دولت عراق تظاهرات میکنن هم برای مردم ایران صحنه کاملا فرق میکنه و ظاهرا هستن افرادی در درون هم دولت ایران هم در درون هشت و شعبی عراق که مایل هستن هرچند کوتاه مدت یک برخوردی با آمریکا صورت بگیره، چون این برخورد باعث یک فراافکنی راجع به کل مسائلی که هم ایران هم عراق باش درگیره خواهد شد.
بله، ممنون آقای صدرزاده که با ما همراه بودید. در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای رایزنی جهت حفظ برجام به مسکو و پکن سفر کرده، رئیس جمهوری ایران از تأثیر کمرشکن تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران می‌گوید. این اظهار نظر حسن روحانی همزمان شده با سخنان برایان هوک مبنی بر تشدید تحریم‌های واشنگتن در سال 2020. در این میان و با بالا گرفتن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن در عراق، آیا تلاش‌های آقای ظریف برای نگه داشتن اروپایی‌ها در برجام به جایی میرسد؟ شهریار سیامی گزارش میدهد.
روزهای پایانی سال میلادی 2019 برای محمد جواد ظریف از پرکارترین روزهای سال بود. سفر به چین و روسیه، پیدا کردن راههایی برای مقابله با تحریم آمریکا و رایزنی برای حفظ برجام، توافقی که نفسهایش به شماره افتاده.
اگر طرفهای غربی آماده در پیش گرفتن رفتاری محترمانه در قبال قوانین بین المللی و توافق هسته‌ای که همگی به آن رسیدیم نباشند، برجام را باید احتمالاً مرده حساب کرد.
این گفته آقای لاوروف اوضاع را به خوبی روشن می کند. وزیر خارجه ایران هم البته از اروپا گلایه کرد.
موضع کشورهای اروپایی درباره برجام گرچه از نظر سیاسی عموماً حمایت کردن، اما از نظر عملی اقدامی نکردن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همینطور برای اجرای تعهدات خودشون.
آقای ظریف البته به رسانه‌ها گفته بعید می‌داند اروپا به طور کامل از برجام خارج شود. اما آنچه حاصل این رایزنی‌ها با دو عضو قدرتمند برجام یعنی روسیه و چین است، احتمالاً تا آخر هفته معلوم می‌شود. وارد شدن ایران به مرحله پنجم دور شدن از تعهدات برجامی، گامی که هنوز ماهیت آن روشن نیست. هرچند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هفته پیش به آن اشاره‌ای کرد.
پیشنهادهای لازم رو داریم. هرچند این گام‌هایی که برداشتیم تقریباً محدودیت دیگری نمونده که بخوایم ما در بعد فنی، ولی میتونیم برخی فرایندها رو شتاب بدیم، برخی تجهیزات رو تولیدش رو بیشتر بکنیم. مثلا یک سری سانتریفیوژ هایی که تقریبا مراتب تاب آوری و تست ها رو پشت سر گذرونده، مثلا تولید بیشتری بکنیم، برسونیم به تولید نیمه صنعتی. یه سری از این کارا میتونیم بکنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری هم در مراسم افتتاح مترو گلشهر هشتگرد از فشارهای سنگین اقتصادی سخن به میان آورد.
ما امروز در سخت‌ترین شرایطیم. هیچ دورانی و هیچ سختی مثل این سالها نبوده که همه به ما فشار بیارن. اما در این حال ما مسیرمون رو ادامه میدیم.
آقای روحانی میگوید تحریم‌ها 200 میلیارد دلار درآمد ایران را کم کرده است. از آن سو برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به شبکه بلومبرگ گفته ایران در بدترین شرایط اقتصادی از انقلاب است و سال 2020 هم به احتمال زیاد تحریم‌های زیاد دیگری وضع می‌شود و فشار حداکثری ادامه خواهد داشت. در عراق هم آمریکا و ایران وارد زورآزمایی نظامی شدند. زورآزمایی که می‌تواند جرقه‌های جنگ تمام عیار در منطقه باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و موضوعی که بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، مسئله چند همسری موضوعیه که این روزها در ایران بخشی از جامعه راجع بهش صحبت میکنن و کاربران هم واکنش نشون دادن.
بله، بعد از اینکه یک کلیپ در فضای مجازی منتشر شد، مهدی، که یک آقایی رو نشون میداد با لباس شخصی با 4 تا خانم چادری که میگه که بله ما یک خانواده هستیم و این 4 نفر هم همسرم هستن و جزئیات بیشتر، بخشی از این کلیپ رو میتونیم با هم ببینیم.
یک ماه میرم مسافرت و نگرانی ندارن، دغدغه‌ای ندارن که آیا شوهرم یا حتی فرزندم مشکلی داشته باشه.
ولی الان در هر حال من دارم طبیعی زندگی میکنم، راحت زندگی میکنم با اینکه 3 تا بچه بیشتر هم دارم.
خب کلیپ مربوط به چند همسری بود، کاربران چه نوشتند؟
بهتر این توضیح کوتاه رو بدم که تصاویری از این آقا منتشر شده، آقایی که اسمش نوید ابراهیمی هست که نشون میده این آقا معممه و برای حوزه علمیه کار میکنه. گاپارا نوشته نکته بارز این کلیپ این هست که این آقا بدون لباس روحانی در این کلیپ ظاهر شده، به خاطر اینکه به نوشته این کاربر فهمیدن که آخوند چقدر منفوره. لیلا نوشته که یه شاگردی دارم که با 10 سال سن درگیر چند همسری پدر و مادرش شده، پدرش شده، در واقع خانواده‌شون اصلا پاشیده، آقا تمام توجهاتش رو از زن اول و 2 فرزندش گرفته و داده به زن دوم و بچه‌هاش. به
عدالت رعایت نشده.
بله، و نوشته که این بچه بهم گفته که دوست ندارم مامان و بابام با هم، دوست دارم مامان و بابام با هم خوب بشن و 22 سال زندگی داره به باد میره. کاربر دیگری به نام دانته نوشته که این مسئله مشکل کلانی در کشور نیست و این کلیپ مسخره به نوشته این کاربر موجب شده که این سر زبون ها بیفته.
همون کسی بوده که حمایت کرده باشه از مسئله چند همسری؟
من دیدم چند نفر از این کاربرایی که خودشون رو ارزشی معرفی میکنن گفتن که خب همه راضی هستن، مشکل بقیه چیه؟ مثلا کمال نوشته که چه عزم راسخی دارن برخی حزب اللهی ها، به ویژه بانوان فمینیست حزب اللهی، در حمله به آنچه خدا حلال دانسته. این کاربر نوشته که به من چه، به تو چه، اگر چند زن کنار مردی احساس آرامش و خوشبختی دارند.
من دیدم که بعضی از کاربرها که اومدن خانوم هم بودن، حالا برای یک جور مقابله با این بحثی که مطرح میشه، از یک سری تصاویر استفاده کرده بودن که مربوط میشد به چند همسری خانوم ها. گفته بودن که چرا نباید در مورد خانوم ها این وجود داشته باشه.
بله، یه سری تصاویر هم درست شده، حالا در برخیش به با دستمایه طنز به این ماجرا پرداختند و همونطور که تو میگی برخی هم گفتن که اصلا چرا حالا چند همسری مطرح شده، چرا فقط برای آقایون، برای خانم ها هم باید مجاز باشه.
ممنون هومن که با ما همراه بودی. اما هشتم دی ماه 85مین سالگرد تولد فروغ فرخزاد بود و به همین مناسبت بحث های بسیاری درباره زندگی و شعر او در رسانه ها و فضای مجازی مطرح شد. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، چه مؤلفه هایی رو میشه به عنوان مهمترین شاخصه های شعر فروغ مطرح کرد؟
دشوار هست که مؤلفه های فکری، جهان بینی، شعریت، زبان و تکنیک و همچنین فرم شعر فروغ پیشرده گفت، اما ما می‌دونیم شعر فروغ سه دوره داره: دوره نئوکلاسیک که سه کتاب اولش اسیر و دیوار و عصیان، دوره دوم مجموعه تولدی دیگر و دو شعر اول مجموعه ایمان ریایی و آغاز فصل سرد، و دوره سوم پنج شعر آخری که در همین مجموعه منتشر شده. اینها از نظر زبان و فرم و ساخت و جهان بینی و بین شاعرانه با هم تفاوت دارن، اما من به یکی دو نکته اصلی اشاره میکنم. یکی این که می‌دونیم شعر در رابطه شاعر و شعر رو با واسطه زبان تحقق پیدا میکنه، یعنی این زبان هستش که در چه به اصطلاح شاعر رو نشون میده. اما در شعر فروغ فرخزاد ما با عنصر صداقت مواجه هستیم که صداقت مفهوم اخلاقی است، اما در زبان اومده، یعنی صداقت شاعر در کشف عواطف، احساسات و ذهنیت خودش و در بیان و به شعر برکشیدن این کشف ها. کمتر در شاعری ما چون این میبینیم، به خصوص در شاعران زن که اصولا در شعر فارسی اصلا نمیکردن این کار رو. بعدم فروغ میدونیم که عصیانگر بود، یعنی علیه خودش هم شورش کرد، سه دوره در شعر او هست، و همچنین علیه فرهنگ غالب، علیه هنجارهای تحمیل شده، علیه وضع موجود. و اون سه کتاب اولش البته از نظر شعری چندان مهم نیستند، و اما اون چیزی که در این سه کتاب بسیار مهم هستن اون شکست تابوها بود، به خصوص که عواطف و احساسات زنان رو بیان کرد که زنی که از هماغوشی و به عنوان یک گناه پر لذت نام میبره در شعر فارسی چون این صدایی ما نداشتیم. دوره دوم دوره شورش علیه وضعیت موجود هست، وقتی که عشق تعالی بخش، نفی و شورش جای عناصر اصلی رو میگیره. زبان متمایزی فروغ خلق میکنه در این دوره که زبان او هستش، و همچنین کارهای تکنیکی میکنه، مثلا تلفیق دو وزن در شعر یا به کار گرفتن برخی وزنهای منسوخ اما نو کردن و معاصر کردن اونها، و بعد همچنین در طنز، هم در شعراش طنز بسیار زیبایی است و به خصوص اون شعر بسیار زیبای مرد پرگوهر. دوره سوم دوره‌ای هستش که دیگه حالا از موقعیت تحمیل شده بر زن میگذره و بر نفی او و اعتراض او به موقعیت تحمیل شده بر جامعه میرسه، و در دوره اول دوم البته گریز به کودکی، یک گریز رمانتیک داره، گریز به اصطلاح عشق و طبیعت، که در دوره سوم این نیست و این پیله روشنفکری رو میشکنه و یک دوران تازه در شعرش آغاز.
آقای سرکویی، اغلب منتقدان شعر فروغ رو به دوره پیش از کتاب تولدی دیگر و بعد از اون تقسیم میکنن، اما شما در صحبتاتون به دوره سوم هم اشاره کردین. شعرهای فروغ در این دوره چه تفاوتهایی با شعرهای دیگر دوره های او دارن؟
تفاوت بین تولد دیگر و کتاب اول خب بسیار زیاد هستش، اما معمولا منتقدین چشم می‌بندن بر تفاوت بنیانی اون پنج شعری که فروغ در سال‌های آخر عمرش گفت، یعنی پنجره دلم برای باغچه می‌سوزد، کسی که نفلیش کس نیست، تنها صداست که می‌ماند و پرنده مردن است. در این پنج شعر ما با یک فروغ جدید متفاوت با تولد دیگر روبرو هستیم، با یک زبانی روبرو هستیم که حالا میشه گفت مثل سعدی، یعنی زبان سهل و ممتنع، زبان شاعرانه ای که هم سهل هست اما بسیار سخت از خلقه بود. از نظر جهانبینی اگر نگاه بکنیم در اینجا دیگه شورش علیه مناسبات اجتماعی است. در شعر پنجره مثلا ما میبینیم که او از تجربه های عقیم عشق و دوستی دیگه گذشته، و بعد در شعرهای دیگه مثل دلم برای باغچه می‌سوزد تصویر خیلی خوبی از جامعه به دست میده. در به اصطلاح پرنده مردنی است و تنها صداست که میماند، ما با یک فروغی روبرو هستیم که با تلاطم دهه 40 و 50 داره همراه میشه، یعنی با موج نوعی که در جنبش سیاسی ایران وجود داره.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
وقتشه مرور داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
اعلام تعداد کشته شدگان، مجروحان و همچنین بازداشت شدگان، اعتراضات سراسری همچنان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به نهادهای دیگر واگذار میشه. در تازه‌ترین مورد، غلام حسین اسماعیلی به نوشته روزنامه ستاره صبح، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مسئول اعلام آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه است. خبرگزاری رویترز پیشتر اعلام کرده که بیش از 1500 نفر در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه در شهرها و مناطق مختلف ایران در جریان اعتراضات از سوی نهادهای امنیتی و نیروهای انتظامی کشته شدند، اما مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام آماری در این باره خودداری کردند. پیشتر در 10 آذر ماه وزارت کشور دولت حسن روحانی اطلاعی منتشر کرد و در اون اطلاعیه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان رو قوه قضاییه و دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هم بعد در چند مورد که مورد پرسش خبرنگاران در این خصوص قرار گرفت گفت که من آمار دقیق ندارم، آمار بعدها اعلام خواهد شد. و حالا سخنگوی قوه قضاییه گفته که اساساً این موضوع اعلامش از سوی قوه قضاییه منتفی هست، آمار کشته شدگان رو اعلام نخواهیم کرد، بلکه شورای عالی امنیت ملی باید در این خصوص تصمیم بگیره. نکته دیگری که در حرفای سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین اسماعیلی بوده و روزنامه ستاره صبح رو منتشر کرده، اظهارات او درباره بازداشت خانواده پویا بختیاری هست، یکی از کشته شدگان اعتراضات سراسری که قرار بود 5 دی ماه مراسم 40مش رو خانواده‌اش برگزار کنند، اما با تدابیر شدید امنیتی و اعزام هزاران نیروی انتظامی و امنیتی به خیابان‌ها و از جمله مزار این جوان کشته شده که در بهشت سکینه کرج واقع بود جلوگیری کردن مقام‌های امنیتی. پیش از اون هم 2 روز قبلش خانواده پویا بختیاری، یعنی پدر و مادر او رو بازداشت کردن، که حالا آقای غلام حسین اسماعیلی گفته که ما کاری نداریم که این افراد اولیا یا والدین پویا بختیاری هستن، هر کسی که ضد انقلاب وارد بشه و بخواد از اونها سوء استفاده بکنه ما با اونها برخورد میکنیم، همچنان هم در بازداشت هستن. روزنامه همشهری امروز در تیتر اصلی خودش پاسخ زمینی به حمله هوایی رو برای حمله شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به سفارت آمریکا در بغداد انتخاب کرده. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نوشته که خون شهدای هشت شعبی عراق رو متحد کرد. عکسایی که منتشر کرده رو این روزنامه با این عنوان معرفی کرده: مردم لانه جاسوسی آمریکا را به آتش کشیدن، اما در عکس‌ها تمام نیروهایی که مشاهده میشه همه لباس فرم نظامی دارن و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن. روزنامه کیهان پیشتر در 8 آبان یادداشتی منتشر کرده بود، نویسنده‌اش حسین شریعت‌مداری نماینده علی خامنه‌ای در کیهان بود و تأکید کرده بود که سفارت آمریکا و سفارت عربستان سعودی رو باید در بغداد اشغال کنن نیروهای شبه نظامی تا بتونن جلوی اعتراضات مردم عراق رو بگیرن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
دکتر، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم. دونالد ترامپ در واکنش به حمله به سفارت آمریکا در بغداد گفت ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. ایران میگوید ارتباطی با حمله کنندگان نداشته است. سناتور ارشد آمریکایی به ایران هشدار داد که محتاط باشد. وزارت دفاع آمریکا از اعزام تفنگداران آمریکایی از کویت به عراق خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله روز سه‌شنبه به سفارت آمریکا در بغداد در توییتی نوشت ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. دونالد ترامپ افزود این یک هشدار نیست، بلکه تهدید است. آقای ترامپ همچنین طی سخنرانی گفت در پی جنگ با ایران نیست. دونالد ترامپ پیشتر در یک پیام توییتری دیگر جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که طراح و سازمان دهنده حمله به سفارت آمریکا در بغداد است. در پی حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی، ارتش آمریکا روز یک شنبه به قرارگاه‌های گروه کتائب حزب الله در عراق و سوریه حمله هوایی کرد که در جریان آن 25 عضو این گروه کشته شدند. روز سه‌شنبه نیز هزاران نفر از هواداران هشت شعبی و کتائب حزب الله عراق به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. هشت شعبی و کتائب حزب الله شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق هستند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران اتهام دست داشتن در حمله به پایگاه نظامی آمریکا در عراق را رد کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز اتهامات درباره ارتباط ایران با حمله به سفارت آمریکا را تکذیب کرده است. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکایی از آنچه عملکرد قاطع دونالد ترامپ در رابطه با حمله به سفارت این کشور در بغداد خواند تقدیر کرد. لینزی گراهام همچنین به حکومت ایران هشدار داد و نوشت کشوری که به تواناییش به پالایش نفت برای بقا وابسته است باید بسیار محتاط باشد. این سناتور ارشد با اشاره به مواضع آقای ترامپ در توییتی نوشت بنغازی دیگری در کار نخواهد بود. اشاره او به حملات سال 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در توییتی نوشت که ایالات متحده پاسخی سریع، سنجیده و قاطع به حمله به سفارتش در بغداد نشان داده است. او با انتشار عکس‌هایی از چهره‌های ارشد هشت شعبی در میان حمله کنندگان به سفارت، آنها را تروریست و گروه‌های نیابتی ایران خواند. فالح فیاض، ابو مهدی مهندس، هادی آمری و قیس خزعلی که همگی از اعضای ارشد هشت شعبی شبه نظامیان مورد حمایت ایران هستند در این عکس ها دیده می شوند. وزیر خارجه آمریکا پیشتر در توییتی گروه های تحت حمایت ایران را به تهدید سفارت ایالات متحده در بغداد متهم کرده بود. در پی حمله هواداران شبه نظامیان هشت شعبی به سفارت آمریکا در بغداد، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده از اعزام نیروهای بیشتری به عراق خبر داد. تصاویر منتشر شده از سوی ارتش آمریکا نیز نشان می‌دهند که تعدادی از تفنگداران دریایی این کشور از کویت به عراق اعزام شدند. اسوسییتد پرس نیز از قول یک مقام آمریکایی خبر داد که یک یگان از لشکر 82 هوابرد آمریکا در کارولینای شمالی فرمان آماده باش برای اعزام به خاورمیانه دریافت کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید که در آن گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری درباره تحولات این روزهای عراق و تنش‌ها بین ایران و آمریکا خواهید شنید.
در صبحانه با خبر امروز. حمله طرفداران کتایب حزب الله به سفارت آمریکا در بغداد. ترامپ انگشت اتهام را به سوی تهران نشانه رفت. ابراز امیدواری ظریف به باقی ماندن اروپایی‌ها در برجام. همزمان روحانی از تأثیر تحریم‌ها می‌گوید، پوک از تشدید آنها.
علاقی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد.
و نگاهی به مؤلفه‌های شعر فروغ به مناسبت 85مین سالگرد تولدش. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در آخرین روزهای دومین دهه قرن 21 تنش‌های بین ایران و آمریکا ساعت به ساعت بالا می‌گیرد. این بار در عراق به دنبال حمله طرفداران هشت شبی به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ تهران را مسئول مستقیم طراحی این اقدام معرفی کرد. آمریکا حمله راکتی چند روز پیش به پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی را هم به ایران مرتبط دانسته بود. حمله‌ای که در پاسخ به آن چند پایگاه کتایب حزب الله از گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران را هدف قرار داد. در حالی که دستگاه دیپلماسی ایران هر گونه دخالت در حملات اخیر را رد می‌کند، سپاه پاسداران درست ساعاتی قبل از حمله به سفارت آمریکا انتقام جویی را حق کتایب دانسته بود. در شرایطی که فشار تحریم‌های فلج کننده آمریکا علیه ایران از هر زمانی بیشتر شده، آیا امیدی برای کاهش تنش بین دو کشور وجود دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
عراق، صحنه رویارویی ایران و آمریکا. حمله هواداران هشت شبی، ائتلاف گروه‌های مسلح عراقی تحت حمایت ایران به سفارت آمریکا در بغداد و تلاش برای ورود به این سفارتخانه. شخصیت‌هایی برجسته از هشت شبی حاضر در میان مهاجمان، از جمله هادی العامری نایب رئیس هشت شبی و قیس الخزعلی دبیر کل گروه اصحاب اهل الحق. شخصیت‌هایی نزدیک به رهبران جمهوری اسلامی. خزعلی سفارت آمریکا را محلی برای توطئه، جاسوسی و مدیریت عملیات خرابکارانه علیه عراق توصیف می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ایران را به برنامه‌ریزی برای حمله به سفارت کشورش در بغداد متهم کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم نوشته گروه‌هایی تحت حمایت ایران سفارت ایالات متحده را تهدید می‌کنند. اما مهاجمان به سفارت آمریکایی‌ها را تهدید می‌کنند.
به ترامپ سفارت آمریکا تو بغداد و کنسولگریاش تو اربیل و بصره هشدار میدیم و میگیم شما به برادرامون در سلاح و جهاد تعرض کردین، پس به هیچ آمریکایی رحم نمی‌کنید.
اشاره این فرد به حمله یک شنبه جنگنده‌های آمریکایی به پایگاه‌های گروه کتایب حزب الله در مرز عراق و سوریه است. گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که در نتیجه حمله دست کم 25 تن از نیروهایش را از دست داد. واشنگتن دلیل حمله را کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در حمله راکتی به پایگاه نظامی آمریکا در کرکوک اعلام کرده. با این وجود وزیر امور خارجه آمریکا از مقابله با سیاست‌های ایران سخن گفته است.
آمریکا از اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران که مردان و زنان آمریکایی رو در معرض خطر قرار میده چشم پوشی نمی‌کنه. با اقدام قاطع به این تعهد خود پایبند خواهیم بود و همچنان از جمهوری اسلامی می‌خوایم به گونه‌ای رفتار کنه که بتونه به جامعه جهانی بپیونده.
در حالی که عربستان سعودی حمله آمریکا به پایگاه‌های کتایب حزب الله را دفاع از خود دانسته، سپاه پاسداران ایران اقدام انتقام جویانه را حق هشت شبی دانسته است. همه اینها نشان از آغاز دور جدیدی از تنش منطقه‌ای دارد، تنشی که یک طرفش آمریکا و متحدانش قرار دارند و طرف دیگرش ایران و همپیمانانش. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه میشیم با علی صدرزاده، تحلیلگر و کارشناس امور خاورمیانه از فرانکفورت. آقای صدرزاده، حمله به سفارت آمریکا در بغداد با چه اهدافی صورت گرفته؟
در حقیقت کتائب حزب الله اعلام کرده که میخواد در برابر سفارت چادر بزنه و این چادر زنیش و تحصنش یک زمانی به خودش اختصاص داده و اون زمان هم بسته شدن سفارت آمریکا. ظاهرا خیلی برنامه ریزی شده بوده دقیقا، چون همطور که میدونید رد شدن از موانعی که دولت بغداد ایجاد کرده برای وارد شدن به منطقه سبز به اصطلاح، اونجا که سفارت عراق و وزارتخانه ها و دیگر سفارتخانه ها هستند، سفارت آمریکا به نظرت خام خیلی راحت بوده برای این گروه. شما میدونید که تظاهرکنندگان عراقی به این سادگی نمیتونستن در هفته های گذشته به این منطقه سبز وارد بشن. ظاهرا در بین نیروهای محافظ این منطقه سبز کسانی بودن که با این کتائب حزب الله و دیگر اعضای هشت و شحبی ارتباطاتی داشتن، بهشون اجازه دادن اونجا برن و بعد هم حتی رفتن تا به اصطلاح حیات اول سفارت، رسیدن به دیوار دوم سفارت و اونجا موفق شدن آتش بزنن و در همونجا هم اعلام کردن که خواهند مون. به هر حال این یک اقدام بزرگی است، یک اقدامی است که باعث میشه که به هر حال تمام اتفاقاتی که الان در عراق داره انجام میگیره، اعتراضات انجام میگیره، فعلا به طرف سفارت آمریکا منحرف بشه. خبرگزاری های جهان هم فعلا توجهشون رو به سفارت آمریکا در بغداد متوجه کردن، چون بسیار بسیار مسئله مهمی است که به هر حال عاقبت این داستان چه خواهد شد.
خب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی به عنوان طراح حمله به سفارت آمریکا معرفی کرده. اتفاقاتی که در منطقه در حال رخ دادن هستند به لحاظ استراتژیک و در بلند مدت به نظرتون به سود ایران خواهد بود یا آمریکا؟
پیشگوییش مشکله. واقعیت این است که اگر وضع به همین ترتیب پیش بره به ضرر ایران خواهد بود. یعنی اگر آرام آرام به پیش بره و بعضی ها میدونن که اگر این به اصطلاح فشارهایی که آمریکا داره به ایران انجام میده و این وضعی که در عراق و لبنان و ایران هست رفته رفته به هر حال یک فشار غیر قابل تحملی به دولت ایران وارد خواهد کرد. ولی اگر دولت ایران موفق بشه، نه دولت ایران، لااقل بخشهایی از دولت ایران و بخشهای دیگری که طرفداری که داره در عراق و غیره، مسئله رو به اصطلاح به طرف آمریکا بکشونه، سمت مبارزه و اتفاقات رو به طرف آمریکا بکشونه، یعنی بس طوری بشه که دیگه اون مسئله که تا به حال داشتیم که میگفتن جنگی صورت نمیگیره بلکه آمریکا رو وارد صحنه بکنه، اون وقت مسائل از سیاسی هم برای دولت عراق هم برای نیروهایی که توی خیابان‌های عراق دارن علیه دولت عراق تظاهرات میکنن هم برای مردم ایران صحنه کاملا فرق میکنه و ظاهرا هستن افرادی در درون هم دولت ایران هم در درون هشت و شعبی عراق که مایل هستن هرچند کوتاه مدت یک برخوردی با آمریکا صورت بگیره، چون این برخورد باعث یک فراافکنی راجع به کل مسائلی که هم ایران هم عراق باش درگیر خواهد شد.
بله، ممنون آقای صدرزاده که با ما همراه بودید. در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای رایزنی جهت حفظ برجام به مسکو و پکن سفر کرده، رئیس جمهوری ایران از تأثیر کمرشکن تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران می‌گوید. این اظهار نظر حسن روحانی همزمان شده با سخنان برایان هوک مبنی بر تشدید تحریم‌های واشنگتن در سال 2020. در این میان و با بالا گرفتن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن در عراق، آیا تلاش‌های آقای ظریف برای نگه داشتن اروپایی‌ها در برجام به جایی می‌رسد؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
روزهای پایانی سال میلادی 2019 برای محمد جواد ظریف از پرکارترین روزهای سال بود. سفر به چین و روسیه، پیدا کردن راههایی برای مقابله با تحریم آمریکا و رایزنی برای حفظ برجام، توافقی که نفسهایش به شماره افتاده.
اگر طرفهای غربی آماده در پیش گرفتن رفتاری محترمانه در قبال قوانین بین المللی و توافق هسته‌ای که همگی به آن رسیدیم نباشند، برجام را باید احتمالاً مرده حساب کرد.
این گفته آقای لاوروف اوضاع را به خوبی روشن می کند. وزیر خارجه ایران هم البته از اروپا گلایه کرد.
موضع کشورهای اروپایی درباره برجام گرچه از نظر سیاسی عموماً حمایت کردن، اما از نظر عملی اقدامی نکردن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همینطور برای اجرای تعهدات خودشون.
آقای ظریف البته به رسانه‌ها گفته بعید می‌داند اروپا به طور کامل از برجام خارج شود، اما آنچه حاصل این رایزنی‌ها با دو عضو قدرتمند برجام یعنی روسیه و چین است احتمالاً تا آخر هفته معلوم می‌شود. وارد شدن ایران به مرحله پنجم دور شدن از تعهدات برجامی، گامی که هنوز ماهیت آن روشن نیست، هرچند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هفته پیش به آن اشاره‌ای کرد.
پیشنهادهای لازم رو داریم، هرچند این گام‌هایی که برداشتیم تقریباً محدودیت دیگری نمونده که بخوایم ما در بعد فنی، ولی میتونیم برخی فرایندها رو شتاب بدیم، برخی تجهیزات رو تولیدش رو بیشتر بکنیم. مثلا یک سری سانتریفیوژ هایی که تقریبا مراتب تاب آوری و تست ها رو پشت سر گذرونده، مثلا تولید بیشتری بکنیم، برسونیم به تولید نیمه صنعتی. یه سری از این کارا میتونیم بکنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری هم در مراسم افتتاح مترو گلشهر هشگرد از فشارهای سنگین اقتصادی سخن به میان آورد.
ما امروز در سخت‌ترین شرایطیم. هیچ دورانی و هیچ سختی مثل این سالها نبوده که همه به ما فشار بیارن. اما در این حال ما مسیرمون رو ادامه میدیم.
آقای روحانی میگوید تحریم‌ها 200 میلیارد دلار درآمد ایران را کم کرده است. از آن سو برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به شبکه بلومبرگ گفته ایران در بدترین شرایط اقتصادی از انقلاب است و سال 2020 هم به احتمال زیاد تحریم‌های زیاد دیگری وضع می‌شود و فشار حداکثری ادامه خواهد داشت. در عراق هم آمریکا و ایران وارد زورآزمایی نظامی شدند. زورآزمایی که می‌تواند جرقه‌های جنگ تمام عیار در منطقه باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و موضوعی که بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته. همراه بشیم همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، مسئله چند همسری موضوعیه که این روزها در ایران بخشی از جامعه راجع بهش صحبت میکنن و کاربران هم واکنش نشون دادن.
بله، بعد از اینکه یک کلیپ در فضای مجازی منتشر شد، مهدی، که یک آقایی رو نشون میداد با لباس شخصی با 4 تا خانم چادری که میگه که بله ما یک خانواده هستیم و این 4 نفر هم همسرم هستن، و جزئیات بیشتر بخشی از این کلیپ رو میتونیم با هم ببینیم.
یک ماه میرم مسافرت و نگرانی ندارن، دغدغه‌ای ندارن که آیا شوهرم یا حتی فرزندم مشکلی داشته باشه.
ولی الان در هر حال من دارم طبیعی زندگی میکنم، راحت زندگی میکنم، با اینکه 3 تا بچه بیشتر هم دارم.
خب کلیپ مربوط به چند همسری بود، کاربران چه نوشتند؟
مهدی، این توضیح کوتاه رو بدم که تصاویری از این آقا منتشر شده، آقایی که اسمش نوید ابراهیمی هست، که نشون میده این آقا معممه و برای حوزه علمیه کار میکنه. گاپارا نوشته نکته بارز این کلیپ این هست که این آقا بدون لباس روحانی در این کلیپ ظاهر شده، به خاطر اینکه به نوشته این کاربر فهمیدن که آخوند چقدر منفوره. لیلا نوشته که یه شاگردی دارم که با 10 سال سن درگیر چند همسری پدر و مادرش شده، پدرش شده، در واقع خانواده‌شون از هم پاشیده، آقا تمام توجهاتش رو از زن اول و 2 فرزندش گرفته و داده به زن دوم و بچه‌هاش. به
هم... عدالت رعایت نشده.
بله، و نوشته که این بچه بهم گفته که دوست ندارم مامان و بابام با هم، دوست دارم مامان و بابام با هم خوب بشن، و 22 سال زندگی داره به باد میره. کاربر دیگه به نام دانته نوشته که این مسئله مشکل کلانی در کشور نیست و این کلیپ مسخره به نوشته این کاربر موجب شده که این سر زبون‌ها بیفته.
همون کسی بوده که حمایت کرده باشه از مسئله شان همسری؟
من دیدم چند نفر از این کاربرایی که خودشون رو ارزشی معرفی می‌کنن گفتن که خب همه راضی هستن، مشکل بقیه چیه. مثلا کمال نوشته که چه عزم راسخی دارن برخی حزب اللهی ها، به ویژه بانوان فمینیست حزب اللهی، در حمله به آنچه خدا حلال دانسته. این کاربر نوشته که به من چه، به تو چه، اگر چند زن کنار مردی احساس آرامش و خوشبختی دارند.
من دیدم که بعضی از کاربرها که اومدن خانوم هم بودن، حالا برای یک جور مقابله با این بحثی که مطرح میشه، از یک سری تصاویر استفاده کرده بودن که مربوط میشد به چند همسری خانوم ها. گفته بودن که چرا نباید در مورد خانوم ها این وجود داشته باشه.
بله، یه سری تصاویر هم درست شده، حالا در برخیش به با دستمایه طنز به این ماجرا پرداختند و همونطور که تو میگی برخی هم گفتن که اصلا چرا حالا چند همسری مطرح شده، چرا فقط برای آقایون، برای خانوم ها هم باید مجاز باشه.
ممنون همون که با ما همراه بودی. اما هشتم دی ماه 85 سالگرد تولد فروغ فرخزاد بود و به همین مناسبت بحث های بسیاری درباره زندگی و شعر او در رسانه ها و فضای مجازی مطرح شد. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، چه مؤلفه هایی رو میشه به عنوان مهمترین شاخصه های شعر فروغ مطرح کرد؟
دشوار هست که مؤلفه های فکری، جهان بینی، شعریت، زبان و تکنیک و همچنین فرم شعر فروغ نشده گفت، اما ما بیدیم شعر فروغ سه دوره داره. دوره نئوکلاسیک که سه کتاب اولش اسیر و دیوار و اسیان، دوره دوم مجموعه تولدی دیگر و دو شعر اول مجموعه ایمان ویاری و آغاز فضل سن و دوره سوم پنج شعر آخری که در همین مجموعه منتشر شده. اینا از نظر زبان و فرم و ساخت و جهان بینی و بینش شاعرانه با هم تفاوت دارن، اما من به یکی دو نکته اصلی اشاره میکنم. یکی این که میدونیم شعر در رابطه شاعر و شعر رو با واسطه زبان تحقق پیدا میکنه، یعنی این زبان هستش که در شعر به اصطلاح شاعر رو نشون میده. اما در شعر فروغ فرخزاد ما با عنصر صداقت مواجه هستیم که صداقت مفهوم اخلاقی است، اما در زبان اومده، یعنی صداقت شاعر در کشف عواطف، احساسات و ذهنیت خودش و در بیان و به شعر برکشیدن این کشف ها. کمتر در شاعری ما چون این میبینیم، به خصوص در شاعران زن که اصولا در شعر فارسی اصلا نمیکردن این کار رو. بعدن فروغ میدونیم که اسیانگر بود، یعنی علیه خودش هم شورش کرد، سه دوره در شعر او هست و همچنین علیه فرهنگ غالب، علیه هنجارهای تحمیل شده، علیه وضع موجود. و اون سه کتاب اولش البته از نظر شعری چندان مهم نیستند، اما اون چیزی که در این سه کتاب بسیار مهم هستن اون شکست تابوها بود، به خصوص که عواطف و احساسات زنان رو بیان کرد که زنی که از هماغوشی و به عنوان یک گناه پر لذت نامی بره در شعر فارسی چون این صدایی ما نداشتیم. دوره دوم دوره شورش علیه وضعیت موجود هست، وقتی که عشق تعالی بخش، نفی و شورش جای عناصر اصلی رو میگیره. زبان متمایزی فروغ خلق میکنه در این دوره که زبان او هستش و همچنین کارهای تکنیکی میکنه، مثلا تلفیق دو وزن در شعر یا به کار گرفتن برخی وزنهای منسوخ اما نو کردن و معاصر کردن اونها. و بعد همچنین در طنز، هم در شعراش طنز بسیار زیبایی است و به خصوص اون شعر بسیار زیبای مرز پرگوهر. دوره سوم دوره‌ای هستش که دیگه حالا از موقعیت تحمیل شده بر زن میگذره و بر نفی او و اعتراض او به موقعیت تحمیل شده بر جامعه میرسه. و در دوره اول دوم البته گریز به کودکی، یک گریز رمانتیک داره، گریز به اصطلاح عشق و طبیعت که در دوره سوم این نیست و این پیله روشنفکری رو میشکنه و یک دوران تازه در شعرش آغاز.
آقای سرکوهی، اغلب منتقدان شعر فروغ رو به دوره پیش از کتاب تولدی دیگر و بعد از اون تقسیم میکنن، اما شما در صحبتاتون به دوره سوم هم اشاره کردین. شعرهای فروغ در این دوره چه تفاوتهایی با شعرهای دیگر دوره های او دارن؟
تفاوت بین تولد دیگر و کتاب اول خب بسیار زیاد هستش، اما معمولا منتقدین چشم می‌بندن بر تفاوت بنیانی اون پنج شعری که فروغ در سال‌های آخر عمرش گفت، یعنی پنجره، دلم برای باغچه می‌سوزد، کسی که مثل هیچ کس نیست، تنها صداست که می‌ماند و پرنده مردن است. در این پنج شعر ما با یک فروغ جدید متفاوت با تولد دیگر روبرو هستیم، با یک زبانی روبرو هستیم که حالا میشه گفت مثل سعدی، یعنی زبان سهل و ممتنع، زبان شاعرانه‌ای که هم سهل هست اما بسیار سخت از خلقه بود. از نظر جهانبینی اگر نگاه بکنیم در اینجا دیگه دورش علیه مناسبات اجتماعی و در شعر پنجره مثلا ما میبینیم که او از تجربه های عقیم عشق و دوستی دیگه گذشته و بعد در شعرهای دیگه مثل دلم برای باغچه می‌سوزد تصویر خیلی خوبی از جامعه به دست میده. در به اصطلاح پرنده مردنی است و تنها صداست که میماند، ما با یک فروغی روبرو هستیم که با تلاطم دهه 40 و 50 داره همراه میشه، یعنی با موج نوعی که در جنبش سیاسی ایران وجود داره.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
ممنون از شما. بچه
وقتشه مرور داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
اعلام تعداد کشته شدگان، مجروحان و همچنین بازداشت شدگان، اعتراضات سراسری همچنان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به نهادهای دیگر واگذار میشه. در تازه‌ترین مورد، غلام حسین اسماعیلی به نوشته روزنامه ستاره صبح، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مسئول اعلام آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه هست. خبرگزاری رویترز پیشتر اعلام کرده که بیش از 1500 نفر در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه در شهرها و مناطق مختلف ایران در جریان اعتراضات از سوی نهادهای امنیتی و نیروهای انتظامی کشته شدند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام آماری در این باره خودداری کردند. پیشتر در دهم آذر ماه وزارت کشور دولت حسن روحانی اطلاعی منتشر کرد و در اون اطلاعیه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان رو قوه قضاییه و دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم بعد در چند مورد که مورد پرسش خبرنگاران در این خصوص قرار گرفت گفت که من آمار دقیق ندارم، آمار بعدها اعلام خواهد شد. و حالا سخنگوی قوه قضاییه گفته که اساساً این موضوع اعلامش از سوی قوه قضاییه منتفی هست، آمار کشته شدگان رو اعلام نخواهیم کرد، بلکه شورای عالی امنیت ملی باید در این خصوص تصمیم بگیره. نکته دیگری که در حرفای سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین اسماعیلی بوده و روزنامه ستاره صبح رو منتشر کرده، اظهارات او درباره بازداشت خانواده پویا بختیاری هست، یکی از کشته شدگان اعتراضات سراسری که قرار بود 5 دی ماه مراسم 40مش رو خانوادهش برگزار کنند، اما با تدابیر شدید امنیتی و اعزام هزاران نیروی انتظامی و امنیتی به خیابان‌ها و از جمله مزار این جوان کشته شده که در بهشت سکینه کرج واقع بود جلوگیری کردن مقام‌های امنیتی. پیش از اون هم 2 روز قبلش خانواده پویا بختیاری، یعنی پدر و مادر او رو بازداشت کردن، که حالا آقای غلام حسین اسماعیلی گفته که ما کاری نداریم که این افراد اولیا یا والدین پویا بختیاری هستن، هر کسی که ضد انقلاب وارد بشه و بخواد از اونها سوء استفاده بکنه ما با اونها برخورد میکنیم، همچنان هم در بازداشت هستن. روزنامه همشهری امروز در تیتر اصلی خودش پاسخ زمینی به حمله هوایی رو برای حمله شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به سفارت آمریکا در بغداد انتخاب کرده. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نوشته که خون شهدای هشت شعبی عراق رو متحد کرد. عکسایی که منتشر کرده رو این روزنامه با این عنوان معرفی کرده: مردم لانه جاسوسی آمریکا را به آتش کشیدن، اما در عکس‌ها تمام نیروهایی که مشاهده میشه همه لباس فرم نظامی دارن و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن. روزنامه کیهان پیشتر در 8 آبان یادداشتی منتشر کرده بود، نویسندش حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای در کیهان بود و تاکید کرده بود که سفارت آمریکا و سفارت عربستان سعودی رو باید در بغداد اشغال کنن نیروهای شبه نظامی تا بتونن جلوی اعتراضات مردم عراق رو بگیرن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.